بسم الله الرحمن الرحیم. دوباره مطالب فرمایشات حضرت صادق علیه السلام. با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودند، موضوع راجع به حج. بسم الله الرحمن الرحیم. فخرج من غفلتک و زلالتک به خروجک الى منا ولا تتمنى ما لا يحل لك ولا تستخفه و اعترف بالخطايا بالعرفات و جدود و عهدک عند الله تعالی به وحدانیت و تقرب الالله زائقت و به مزهر اللفت وصفت به روح که الالمل الالعلا به سعود که الالجبل و زبه انجرتی الهوا و تمع اند زبیهتی و ارم شهوات و الحساست و دنانت و زمیمت این در رمی الجمرات و خلق العیوب ظاهر و الباطن به حلق زارک و ادخل فی امان الله تعالی و کنفه و سترته و کلالته من المتابعت مرادک به دخولک الحرم و زر البیت محققا لتعظیم صاحبه و معرفته جلاله و سلطانه و اصل حجر رضیه به قسمته بر خضوع و لعزته و ود و ما سواه و تواف الوداع و صف روحک و سرک لقاء الله تعالی. در توضیحاتی که فرمودند می‌فرمایند در مورد هر یک از اعمال حج آن معانی که از آن مورد نظر بوده است باید در نظر داشت. در اول فرمودند رساله راجع به حج نه به معنای رساله که آنان می‌نویسند به عنوان رساله فقهی. آن اعمال را در رساله فقهی نوشتند، معنای هر یک از آن حالات را می نویسم. البته از حج به اصطلاح بزرگان و ائمه تعابیر و تفاسیر گوناگون کردند که گرچه گوناگونند ولی روحش یکیست. روح حج و روح تفاسیر که راجع به مناسک حج شده همین است که در آیه قرآن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. لی به معنی برای یا به نفع و علیه به معنی مدیون. مثلا میخواهند بگویند تو بر من حق داری، میگویند لکه، برای تو علیه بر من حق است. اینجا می فرماید ولی الله علی الناس حج البیت، برای خدا بر مردم این حق هست که بیت را زیارت کنند، یعنی حج کنند. چه کسانی؟ من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت دارد. آن استطاعت را هم البته خدا می دهد. آن است که اصطلاح شده که میگویند خداوند دعوت میکند. برای همین است که وقتی استطاعت داد باید شخص مستطیع توجه کند که خداوند از او طلبی دارد. چطور در مورد طلب دنیای حق میدهد به طلبکار که مطالبه کند، خودش علی طلب داشته باشد میگیرد ولی خداوند استطاعت داده، خودش هم شکر داده. شکر این استطاعت این است که حقش را به جا بیاورد. این است که کسانی که مستطیع هستند و از رفتن به مکه کوتاهی کنند، برکت از مالشان می رود، برکت از کارشان می رود. مثل این که در معاملات زندگی بی‌اعتنایی کنند به حقوق مردم و طلبکارها، کاروبارشان کساد می شود. همه تفاصیلی که می کنند از این معناست که برای خداوند است. بر مردم البته خداوند نیازی به عبادت ما ندارد که بگوییم طلب دارد. هرچه هست مال اوست، هرچه هست از تسلط و تصرف اوست. به این اصطلاح گفتن که ما بفهمیم و ما به اهمیتش توجه کنیم. از حضرت سجاد هم اخباری هست که راجع به حج و معانی اعمال حج که ناصر خسرو آن را به شعر در آورده که قصیده مفصل و زیبایی است. آن هم معانیش با فرمایشات حضرت صادق منافات ندارد. البته حالا که عده حجاج زیاد است، به طریقی که شاید پذیراییشان مشکل است، حجاجی که آمدن میگوین امسال مثلا 3 میلیون نفر برای حج آمده، یک مکه که شاید 100,000 جمعیت دارد، یک مرتبه 3 میلیون نفر یعنی 3 برابر بشود، خیلی مشکل است. الحمدلله خداوند امکاناتی فراهم کرده که خیلی خوب هم پذیرایی میکنند، ولی معذالک مشکل است. حضرت صادق میفرمایند اگر یک سالی عده‌ی حجاج کم باشد، از بیت المال باید به عده‌ی خرج سفر و هزینه سفر بدهند که اینها به حج بروند، که همیشه اطراف خانه کعبه پر باشد. سایر ایام هم همینطور است، همیشه است. البته حالا شاید نیاز به این امر نباشد، یعنی فرمایش حضرت صادق پیدا نمی کند. در خبر دیگری هست که یکی از صحابه حضرت در خدمتشان بودند، نگاه کرد به جمعیت فراوانی که دور خانه کعبه می گشتن. گفت ما اکثر الحجیج، چقدر حجاج زیادن. حضرت مشهور است که دوتا انگشت خودشان را بلند کردند، به این صورتی که حالا به عنوان پیروزی نشان می دهند، فرمودند نگاه کن. نگاه که کرد همه را به صورت حیوانات دید جز 3-4 نفر، و 4-5 نفر دیگر هم به صورت انسان بود. بعد حضرت فرمودن ما اقل الحجیج و اکثر زجیج، چه حاجی کم است و سر و صدا و زجه زیاد است. البته آن حجی که ایشان فرمودن این حجی است، این حجی که به قول ناصر خسرو گفت، گفتم ای دوست پس نکردی حج، نشدی در مقام محو مقیم، رفته و مکه دیده و آمده باز، زحمت بادیه خریده به سیم. گر تو خواهی که حج کنی پس از این چنین کن که کردم از تعلیم. حج واقعی این حج است، یعنی اگر واقعا ما بخواهیم حجی که خداوند گفته که ولله علی الناس حج البیت، این طور حج است. ولی معذاله ما نمی توانیم همه اش را انجام بدهیم. و با قول مشروع ما لا یدرک کله لا یدرک کله، همه اش را که نمیتوانیم انجام بدهیم به اندازه که بتوانیم باید دقت کنیم که انجام بده. البته این برای حج است و برای کسانی که من استطاع و سبیلا. یکی هم اعمال را معنی کرده، فرمودند در عرفات که هستی به خطای خودت اعتراف کن، اعتراف کن، نه اعترافی به رسم مسیحیت که می روند پیش کشیش اعتراف میکنم، اعترافی بین خودت و خدای خودت، یعنی بفهم که چه کنی. برای اینکه در اسلام اینطور اعتراف نیست، حتی دارد کسی آمد خدمت حضرت علی علیه السلام و شاید پیغمبر اعتراف به گناهی کرد، گفت من اعتراف میکنم که مجازاتم را ببینم و در آن دنیا مجازات نشوم. حضرت فرمودند که توبه تمام گناهان را میشوید و پاک میکند. البته توبه حقیقی، نه همین عبارت استغفر الله. آن وقتی که گناه میکردی جز تو و خدا کسی نبود و فقط خدا مطلع از این گناهت است، باز هم برو در همان خلوت با همان خداوندی که شاهد گناهت بود مناجات کن و از او معذرت بخواه. این بهتر از آن است که بیایی در جلوی جمع اعتراف کنی. این اعتراف هم از اینجا فرمودن این طور اعترافی است، یا لااقل در مورد حق برناس. البته از خود آن شخص که حق داشته جلوی او اعتراف به خدا بکند و از او درخواست کند که ببخشد. به منا که وارد شدی از منیت خود بگذر، مثل اینکه در جبل نور کوهی است که مستحب است آنجا خیمه بزنند، ولی آن عده که نمیتوانند همه آنجا باشند، بهتر از این است کسانی که لااقل یک بار از این تپه بروند بالا و برگردند. وقتی که از این جبل بالا می روی روحت را مستعد کن به این که صعودی کن، یعنی به آن بالا رفتن به اصطلاح موضوعیت خارجی بده، به بالا رفتن روح خودت. و وقتی که قربانی می کنی هوا و طمع خودت را قربانی کن. در واقع گفتن که قربانی کنایه از قربانی نفس است. وقتی رمی جمرات می کنی سه تا ستون است به نام جمرات. جمره می گویند که باید هفت تا ریگ در جیبتان داشته باشی و هر کدام هفت تا ریگ بزنی. ریگ ها خیلی ریز نه، خیلی درشت هم نه، به اندازه که مثلا کمتر از یک بادام. این جمره کنایه از شیطان است. وقتی حضرت ابراهیم بنا به امر الهی برای قربانی کردن فرزند خودشان می آمدن، در این جمره شیطان آمد وسوسه کند، گفت چرا فرزند منحصرت را می خواهی بکش؟ چه کسی چنین دستوری می دهد؟ صحیح نیست. حضرت هفت تا ریگ به سمتش پرتاب کردند و او فرار کرد. چند قدم بعد باز آمد، باز همین طور شد، و چند قدم بعد هم باز همین طور. سه بار شیطان آمد وسوسه کند و نتوانست و با هفت تا ریگ رد شد. قرآن می فرماید ان کید شیطان کان ضعیفا، کید و شیطان ضعیف است. یعنی شیطان را اگر واقعا بخواهید رد کنید با با 7 ریگ رد می شود. هر وقت وسوسه شیطان بود 7 بار استغفار کنید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این ریگیست که به سمت او می اندازید. البته این نکیت شیطان کان ضعیف آیه قرآن است، ولی جای دیگر هم قرآن فرموده خلق الانسان و ضعیفا، انسان هم ضعیف است. خدایا 2 ضعیف را به جان هم انداختی، ما را نجات بده. وقتی که سر بی تراشایی یعنی یک چیز اضافه ای را، یک چیزی که جزء طبیعتت نیست داری دور میریزی، چون مو جزء سازمان ما نیست. درست است که در بدن است، ولی بیرون از بدن است، جزء ما نیست. فطرت ها و خصائل سه بعد هم جزء خصلت انسانی نیست، برای که انسان را از روز ازل خداوند عهد گرفت که علم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. آیا عهد نگرفتیم از شما؟ یا فرموده الستو به ربکم قالوا بلا، من خدای شما نیستم؟ همه موجودات گفتن بله. بنابراین فطرت انسان با عهد الهی سرشته دارد. آنچه خلاف این عهد الهی است چیز زائدی است، زائدی مضری است. وقتی که سرت را می تراشی فکر کن این چیزها را، این خصلت‌های اضافه را که داری دور بریزی. وقتی که طواف می کنی احساس عظمت خداوند را بکن. اقل این احساس این است که خداوند فرموده این همه مخلوق از تمام 4 گوشه دنیا می آیند برای اطاعت امرش و حج می کنند، به هر اندازه با خلوص نیت بیشتری اعمال را انجام بدهی احساس عظمت در نزدت بیشتر است. یعنی سعی بین صفا و مروه می کنی. صفا و مروه 2 تپه است، 2 کوه است. دقیقا یادم نیست چقدر فاصله دارد. مثل که حساب کردیم 7 بار یعنی 3500 متر باید پیاده راه برم از این تپه به آن تپه، از آن تپه به این تپه. یکی از آنها اسمش صفا است، دیگری مروه. ان الصفا والمروه من شعائر الله، سعی صفا و مروه از شعائر الهی است. در تپه صفا مستحب هم هست، بهتر هم هست که آدم صفا را که می رود به انتهای هر کدام از این 2 تپه کمی بایستد، یعنی قدری برود بالا که خود صفا باشد، نه بلکه اینکه سطح زمین باشه. وقتی به تپه صفا رسیدی برای روح خودت صفا بخوا، صفای روح پیدا کن. وقتی به تپه مروه رسیدی برای اینکه از مروت و مردانگی می آید، مروت و مردانگی از خدا بخوا. می فرماید تمام اینها حلال و حرامی که معین شده در اینجا برای آماده کردن ماست برای مرگ و قبر، برانگیختن شدن و روز قیامت. و می شود گفت برای این است که یک نمونه از صحرای محشر را خداوند در همین جا به ما نشان می دهد. در یک بیابان وسیع ماشین و شتر و اسب و اینها را که آورده ام برای کشتار گاو و گوسفند پیاده همه همینطور قاطی ام. در واقع هیچ کس دیگری را نمی شناسد، همه با لباس احرام هستند. این یک نمونه است و اعمالی هم که به این طریق فرمودند همه برای همان است. این که خداوند فرموده لله علی الناس حج البیت، به این حج یک اختصاصی داده، یعنی آن را مختص خودش کرده. البته همه چیز مال خداست، الملک لله ولا حول ولا قوت الا بالله، ولی این را به این عبارت فرموده که حج مخصوص من است. انشاءالله آنهایی که رفتن حجشان قبول باشد، انشاءالله یادی هم از همه ما بکنید. مفصله بقیه شده.